که انجام میشه و در پرتو دوریس هست، پیشنهاد ما راجع به همون هست و الا قطعا باید نشست‌های علمی اتفاق بیفته. همایش ها به شدت مورد نیاز، سمپوزیوم ها، کنگره ها. منظور من حمایت کامل و تمام قد از این هاست، اما آن چیزی که میتواند انجام نشود بهتران است که انجام نشود و پولش در جریان فرهنگ و مکتوب و نشر قرار بگیره که انشالله خیرش به همه ملت ایران برسه. اینو گفتم جمع بکنم که دیگر دوستان بر ما خورده نگیرن که شما با همایش ها مشکل. نه اصلا
یه جوری در واقع کارشناسانه تر به بحث بودجه بندی نگاه کنیم. اما پیش فروش بلیط های دوره 37 جشنواره فیلم فجر از ساعت 10 صبح روز یک شنبه 30 دی ماه آغاز خواهد شد از طریق سایت فجر نقطه سینماتیکت نقطه ORG و تا ساعت 22 روز دوشنبه اول بهمن ماه ادامه خواهد داشت.
البته تو ساعت اول معمولا تموم میشه بلیط های فیلم های خیلی خوب، سری فروش میره و هرچی میمونه فیلم های ساعت های
بله خاص. البته خب کسانی که علاقمند هستن که حضور داشته باشن در جشنواره و آثار رو ببینن، خب زمانش رو من یک بار دیگه اعلام بکنم که دقیقا سر اون زمان بتونن برن و تهیه بلیط بکنن. ساعت 10 صبح روز یک شنبه 30 دی ماه تا ساعت 22 روز دوشنبه اول.
یه اتفاق خوبی که هفته گذشته هم اعلام کردی برای اینکه همه عزیزان بتونن از دیدن فیلم ها بهره ببرن، قرعه کشی اتفاق افتاده. یعنی ساعت پخش فیلم ها ظاهرا متفاوته، همه میتونن از ساعت های مختلف استفاده کنن. این اتفاق خیلی خوبیه، یعنی واقعا جای تبریک داره که دوستان به این فکر افتادن که همه رو متمرکز نکنن فیلم های خوب ساعت 8 شب به اونور که همه از کار اومدن و میتونن بیان. نه، توضیح بکنن ساعت های مختلف که هر کسی بتونه بنا به ذوق و فراخور زمانش از این فیلم ها نهایت استفاده
بکنه. بله، این رو هم اضافه بکنم که نمایندگان سازمان ها و نهادها که متقاضی هستند برای تهیه بلیط روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 3 و 4 بهمن ماه با ارائه نامه کتبی از نهادها و سازمان هایی که در اون هستن میتونن به صورت حضوری به محل پیشفروش واقع در پردیس سینمای ملت مراجعه بکنن و بلیط‌های مورد نظر خودشون رو تهیه بکنن. مدیر اجرایی جشنواره هم گفته که هر فرد با کد ملی خودش میتونه 2 تا انتخاب و در مجموع حداکثر 4 سری بلیط تهیه بکنه.
یاد روزایی افتادم که در دوران دانشجویی می‌خواستیم بلیط‌های سینما رو بگیریم، بچه‌ها از شب قبلش میومدن توی خیابون شریعتی تو سرما واقعا تا صبح می‌لرزیدن که صبح روز بعدش تو
اول وقت بتونن بلیط بگیرن.
واقعا جریانی بودا. الان خب پردیس پارک ملت هستش، خب یه جای سربسته است، جا خیلی بزرگه، یعنی خوشبختانه دیگه این سرما رو نمیخورن، میتونن توی جای دربسته و محفوظ باشن و بهشون خیلی خوش میگذره. اما اون روزها واقعا روزای سختی بودش که شبا بچه ها میومدن نوبت به نوبت میومدن نیم ساعت یک ساعت توی سرما با میسادن، بقیه میرفتن تو ماشین جاشون رو عوض میگیرن تا خود صبح. انقدر ذوق دیدن فیلم ها بود. خب اونم یک لطفی داره ها، دیدن فیلم های دانشجویی جشنواره فجر صفایی داره، واقعا جزء خاطرات فرهنگی قشر فرهنگی ماست. رفتن سینما و دیدن فیلم ها در فجر و جشنواره سینمای فجر اتفاق واقعا فرهنگی
رویداد بزرگی. بله، و اینکه حالا افرادی که از طریق سایت بلیط خریداری میکنن میتونن روزهای جمعه و شنبه 5 و 6 بهمن ماه با حضور در پردیس سینمای ملت بلیط های خودشون دریافت بکنن و اینکه حالا به 2 طریق حضوری و ارسال پیک فقط در محدوده تهران هست که میتونن بلیط‌های خودشون دریافت بکنن. یه صحبتی هم شده بود درباره اکران فیلم‌هایی که در واقع اکرانشون با جشنواره فیلم فجر همزمان خواهد شد که آقای فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش گفتن که فیلم‌هایی که در طول برگزاری جشنواره نوبت اکران عمومی دارند، بعضی از این فیلم‌ها خب قرارداد اونها در شورای صنفی نمایش در تاریخ برگزاری جشنواره ثبت شده که روال عادی خودشون رو طی می‌کنن و ضمن اینکه گفتن که خب صاحبان آثار بدون شک هنگامی که داشتن قرارداد رو منعقد می‌کردن با سینماداران به مسئله برگزاری جشنواره هم توجه داشتن و سعی کردن که حالا اون قراردادی که دارن منعقد می‌کنن یک قرارداد مناسب باشه با سرگروه.
حتما تهیه کننده ها حواسشون به اینها هست، به خصوص وقتی تداخل پیدا میکنه با زمان برگزاری جشنواره، حتما تعمید اندیشیدن که ضرر و زیانی متوجهشون نشه تا اون اتفاق جام جهانی مجدد رخ نده. اوایل تهیه کننده ها خیلی استقبال کردن، بعد دوباره گفتن که پخش در واقع این فیلم ها موجب شد که زمان اکران اینها گرفته بشه و هنوز بعضیاشون در پیرو این قضیه درآمدشون هستن. بله، ما دقایق پایانی داریم، میرسیم خیلی جمع و جور
خواهش میکنم و گفتم حالا که خب پردیسا یا سینمایی که چند سالون دارن که اصلا با مسئله مواجه نخواهند شد، اکران عمومی خودشون رو خواهند داشت. امیدواریم که جشنواره امسال هم خیلی خوب برگزار بشه، کسانی که علاقمند هستن بتونن در تاریخ مقرر سر موعد سر اون ساعت بتونن بلیط مورد نظرشون رو تهیه بکنن.
بله، ما هفته آینده از کم و کیف گرفتن بلیط ها با شما صحبت میکنیم تا اون روزی که خیلی ها بلیط ها رو گرفتن. اگر خبر یعنی زمینه باشه که حتما در اختیار شنوندگان خواهیم
حتما در خدمتتون هستم.
پاینده باشید ایرج جان، ممنون مثل همیشه با دست پر اومدی، خیلی لذت بردم از هم نشینید، برای روز بسیار خوبی آرزو می‌کنم.
خواهش می‌کنم، سپاس خود.
با شما هستی با برنامه‌ای
دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوای. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوای. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوای. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوای. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوای.
اینو آهنگ عشق عشق است رو هر وقت میشنوم یاد ضرب‌المثل قدیمی میفتم که میگن حساب حساب کاکو برادر. بخش دخل و خرج آماده شده، بشتمیم ببینیم که حساب حساب کاکو برادر چه معنایی میده.
نقل و خرج.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمتون، صبحتون بخیر. من صفاری هستم، دکتر اقتصاد در سلسله مباحث اقتصاد خانواده که خدمتون بودیم. امروز درباره مقوله ریسک پذیری صحبت میکنیم. در جلسات درباره پسنداز و سرمایه‌گذاری صحبت کرد، اما ترکیب سرمایه‌گذاری ها بستگی به ریسک پذیری آدم ها داره. به عبارت ما در طبقه بندی ریسک پذیری آدم ها به سه گروه تقسیم میکنیم. یکی ریسک‌گریزها یا به عبارت کسانی که میترسن، حالا خود ریسک‌گریزها ریسک‌گریزهای تنوع‌گرا میگن، یعنی سعی میکنن دارایی‌هاشون جای مختلف بذارن و از ریسک هم فراری هستن. گروه دوم ریسک‌های متوسط داریم که سعی میکنن عملا هم ریسک کنن، از فرصت‌های پر ریسک استفاده کنن، اما با این حال با احتیاط عمل میکنن. گروه سوم داریم، ما بهش میگیم عاشقان ریسک، ریسک پذیر بهشون میگیم، و اینا هر چقدر که اون فرصت سرمایه گذاری خطرناکتر باشه اونا جذابترن. حالا من برای که مفهوم ریسک رو به شنونده محترم بگم یه مثال میزنم. مثلا شما یه شهر بازی میبینید، بازی مختلف وجود داره، بازیایی که مثل ترن هوایی بالا پایین میکنه، نوسانش خیلی زیاده. خب طبیعیه این همینطور که میبینید نوسان زیاد یعنی ریسک بالا. طبیعیه اونجا باید جوان باشی، پیرمردان میگن نیاد مشکل قلبی نداره، سوار نشید، خانم بادار سوار نشن، چرا که اینجا خیلی به ذهن آدم به بدن آدم فشار میاد، بالا پایینش خیلی زیاد هستش. اما بعضی بازیا میبینید ریسکش کمتر هستش. شما اگر برید میبینید افراد خانواده با برخورد به این بازی ها رفتاری متفاوتی دارن. مثلا اگر با پدر بزرگتون برید میگه من کنار اساسه هستم و شما برید من بازی نمی کنم، و بعضا حتی دلشو نداره که نگاه کنید ترن هوایی رو که جوانان نشستن و جیغ میزنن. دقیقا شهر بازی شهر سرمایه گذاری در اقتصاد. به عبارت دقیقا مثل همون شهر بازی ما فرصت سرمایه گذاری ریسک‌های مختلف دارن. مثل اون که بیشتر از همه نوسان داره سهام هست. بازدهی متوسط ما در سهام 34% بوده، اما نوسان 43% بوده. یعنی شما اگر برگردید و تاریخ 15-16 سال قبل بورس ایران رو نگاه کنید، ما در سال 82 بازدهی 138% هم داشتیم، اما در سال 93 بازدهی منفی 20.9%، یعنی حدود 21% منفی هم داشته. پس نشون میده چقدر نوسان سهام خیلی بالا هستش. پس حتما باید نسبت به ریسک پذیری کسی که میاد سهم میخره متوجه باشه و بدونه که اون فرصت ریسک پذیری با اون درجه تحمل ریسک سرمایه گذار باید بخونه. البته خب طبیعی هستش که بعد از اون شما میبینید سهم گذار در طلا بوده که خیلی ریسک بالایی داشته به واسطه نرخ ارزی که نوسان داشته. بعد از این در اقتصاد ایران میبینید که شما مسکن بوده، مسکن هم یه عالمه نوسان داشته. البته ممکنه شما هیچ وقت قیمت مسکن رو بروز نکنید، اما اگر بپرسید میبینید اونم دچار رونق رکوده، میشه که 9 فصل رونق 9 فصل رکود. و کمترین ریسک هم همون اوراق قرضه و بانک داشته که برای کسانی که شما نگاه کنید الان بیشترین کسانی که پولاشون تو سپرده‌های بلند مدت بانک ها گذاشتن کسانی هستند که بالای 58 سال سن دارن، یعنی ریسک‌گریز هستن، و این گروه عملا پولاشون رو گذاشتن در این قسمت. پس ما اگر نگاه
صبحتون بخیر، برنامه امروز زندگی رو دارید میشنوید. بخشی رو که شما میشنوید بخش دخل و خرج بود و راجع به بحث‌های در واقع ریسک پذیری بود و اشکالی که وجود اومد از خود دستگاه بود. دوستان در حال ترمیم دستگاه هستن، در صورتی که مجددا امکان پخش باشه برای شما خواهیم گذاشت. اگر نه بخش بعدی رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 8:14:27 امروز زندگی، شبکه رادیوی گفتگو، با بهترین آرزوها. خب دوستان ما تلاش کردن که رفعه به دستگاه کنن، متاسفانه این نوار آماده پخش نمیشه. انشالله در فرصتی دیگر به طور کامل این بخش رو تقدیم حضور خواهیم کرد. صحبتهای همیشه دلنشین دکتر سید مصطفی صفاری که توصیه های مالیش همواره به کار اومده و امروز هم بحث بسیار جذاب راجع به بحث ریسک پذیری داشتن. دعوت میکنم حتما در اولین فرصت که این رو پخش میکنیم با ما همراهی کنی، سرخطا به ما خیلی کمک خواهد کرد. اما یک بخش بسیار جذاب دیگر برنامه امروز زندگی بخش یک پیشنهاد است که ما رو به گوشه گوشه ایران زمین میبره و آشنا میکنه با جذابیت های دیدنی و شنیدنی و خوردنی ایران زمینمون. بریم به یک اقلیم ببینیم چه غذاهایی داره، چه دیدنی‌هایی داره و چه فرهنگی در اونجا جاری هست. یک پیشنهاد با اجرای مریم محمدی.
یک پیشنهاد. سلام و صبح پنج شنبه‌تون به خیر و شادی. مریم محمدی هستم و با بخش یک پیشنهاد برنامه زنده امروز زندگی در خدمتتونم. طبیعت همیشه در سرسبزی خلاصه نمیشه. از مراتع کوهستان، جنگل و دریا که بگذریم، در گوشه های از دنیا بیابون بی آب و علف هم زیبایی هایی برای خودش داره و تصویری تازه خلق میکنه. گاهی وقتی عکس یا فیلمی از این مناطق میبینیم، زیبایی های چشم نوازشون وسوسه‌مون میکنه سفری به این مناطق گرم و بیابانی داشته باشیم. شاید خیلی ها ندونید که در اطراف یکی از پر رفت و آمد ترین اتوبان های بین شهری ایران تکه ای از طبیعت زیبا و دلفریب خود نمایی میکنه. بله، بزرگترین آینه طبیعی ایران یعنی دریاچه نمک حوض سلطان در اتوبان تهران قم وجود داره و امروز سفری کوتاه به این آینه صیقلی که بازتاب هر تصویری رو در خودش نشون میده خواهیم داشت. به دلیل صیقلی بودن سطح این دریاچه، شاهد انعکاس تصویر آسمون در زمین هستیم. دریاچه نمک حوض سلطان در 40 کیلومتری شمال شهر قم و 85 کیلومتری جنوب تهران و در حاشیه بزرگراه خلیج فارس قرار داره. این دریاچه که به دریاچه ساوه و دریاچه نمک هم معروفه، مساحت تقریبی 240 کیلومتر مربع داره و وسعت و شکل دریاچه متناسب با ورود آب و میزان بارندگی اون در فصول مختلف سال متفاوته. در مواقع بارندگی و ذوب برف‌های ارتفاعات اطراف، چون بر میزان آب ورودی افزوده میشه، وسعت اون زیاد و در غیر از این ایام وسعت اون کم میشه. به همین دلیل سطح آب دریاچه پیوسته در نوسانه. این دریاچه از دو چاله جدا از هم تشکیل شده. چاله غربی به نام حوض سلطان و چاله شرقی به نام حوض مره هست که به وسیله یک آبراهه به هم وصل میشن. در فصول پر آب ابتدا چاله مره پر میشه و بعد آب اضافی وارد حوض سلطان میشه. رودهای متعددی به این دریاچه وارد میشن که عموماً از اراضی شورزار و نمکی اطراف عبور میکنن. از جمله این رودها میتونیم به رود شور اشاره بکنیم. حوض سلطان در سال 1261 شمسی و بر اثر ساخت جاده شوسه تهران قم تشکیل شد. این دریاچه به صورت 5 لایه جدا از هم تا عمق 42 متری زمین نفوذ کرده. لایه های نمکین تا 20 متر ضخامت دارند و با خاک های رز به طیف رنگ قهوه‌ای تا خاکستری از هم جدا میشن. بعضی از کارشناسان این پدیده رو به عنوان یک تالاب در نظر گرفتند و حتی اسم اون در فهرست 5 تالاب استان قم که به تایید کنوانسیون بین المللی رامسر رسیده هم مشاهده میشه. از طرف دیگه در محل حوض سلطان سطح ایستایی آب صفره. بنابراین میتونیم اون رو یک ابرچشمه هم در نظر بگیریم. یکی از لذت بخش ترین و جالب ترین اتفاقات سفر به دریاچه حوض سلطان گذر از عرض دریاچه است و همینطور سطح صیقلی دریاچه مثل آینه طبیعی در بستر بیابون جلوه خاصی رو به وجود آورده و بزرگترین آینه طبیعی ایران همینجاست. کل منطقه به 4 بخش کف نمکی، حاشیه باتلاقی، محدوده اکولوژیک و دشتی تقسیم میشه. خاک شور دریاچه به صورت دایره های هم مرکز در محدوده مرکز اون به چشم میخوره و هرچه از مرکز دریاچه فاصله بگیریم و به حاشیه اون نزدیک بشیم، مقدار شوری کاهش پیدا میکنه. اگه دوست دارین تا وسط دریاچه جلو برین، حتما در انتخاب کفش و شلوارتون دقت کنین و لباس اضافی همراه داشته باشین، چون گل و نمک هایی که به لباستون بچسبن به سختی از روی اونها پاک میشن. روستا و کاروانسرای علی‌آباد در فاصله 13 کیلومتری دریاچه حوض‌سلطان از دیدنی‌های اطراف محسوب میشه که دیدنشون خالی از لطف نیست. مطالعات انجام شده در منطقه نشونگر اینه که بیشتر از 240 گونه ارزشمند از ریز موجودات هوازی مثل جلبک‌ها، باکتری‌ها و قارچ‌ها در دریاچه وجود دارن که با توجه به ژنتیکشون میتونن در شرایط فوق شور به حیاتشون ادامه بدن و این گیاه‌ها از نظر خواص دارویی، مواد مؤثر و سایر کاربردها دارای اهمیت هستند. بیشتر از 40 گونه گیاهی هم در منطقه مشاهده شده که بخشی از اونها عبارتند از گز، سودا، پرند و تاق زرد و سیاه. آرتیما نوعی میگوی آبشوره و تنها جانور همیشگی دریاچه حوض‌سلطان محسوب میشه و از لحاظ اقتصادی به شدت ارزشمنده. این جانور از شاخه بند پایان و ردی سخت پوستان به شمار میده و برای حفظ بقای خودش نسبت به زندگی در آب شور سازش پیدا کرده. در طول سال گاهی اوقات جانورانی به صورت فصلی در این منطقه مشاهده میشن که کبوتر چاهی، قرقی، انواع عقاب، آب خاکستری، لکلک، فلامینگو، خرگوش، موش صحرایی، گرگ، شغال، خارپشت، روباه، آهو، مار، سوسمار، عنکبوت، روتیل، موریانه و مورچه‌های کمیاب از جمله اونها هستند. دریاچه حوض‌سلطان یکی از غنی‌ترین معادن کویری ایرانه که دارای نمک طعام، کلورید سدیم، سولفات سدیم، کلورید منیزیم و سولفات منیزیمه. این منطقه از نظر زیست شناسی، بوم شناسی، دیرین شناسی، هوا، اقلیم، اشتغال زایی و صنعت توریسم اهمیت فراوانی داره و میتونه یکی از چشم‌اندازهای توسعه استان قم به شمار بیاد. ارزش و اهمیت این دریاچه به حدیه که باعث شد در راستای حفاظت از حیات حوض‌سلطان در برابر تعرض سودجویان و ناآگاهان محیط زیست و ترمیم خسارات وارد شده به پوشش گیاهی و جانوری، این منطقه در سال 1388 به مدت 5 سال به عنوان منطقه شکار ممنوع معرفی بشه. دو مسیر برای رسیدن به دریاچه حوض‌سلطان وجود داره. اول اینکه در اتوبان قم تهران بعد از مجتمع مهتاب وارد یک جاده خاکی بشید که به سمت پایین و دریاچه میره که به عنوان جاده اصلی معدن نمک شناخته میشه. برای اینکه جاده رو گم نکنید، بهتره بدونید یکی از نشونه های این خروجی تابلوی 95 کیلومتری تهرانه. دومین مسیر در اتوبان تهران به سمت قم هست که بعد از 70 کیلومتر سمت چپ جاده‌ای به سمت روستای چشمشور وجود داره که تابلوی اطلاعات گردشگری کنارش موجوده. وارد اون جاده بشید و از اولین زیرگذر به اون سوی اتوبان برید تا به دریاچه برسید. از کنار جاده تا دریاچه 1.5 ساعت پیاده روی لازم داره. قبل از دریاچه زمینی هموار و بدون بلندی وجود داره. با رسیدن به حاشیه دریاچه به زمین گلی میرسین، اما جای نگرانی برای وجود مرداب و فرو رفتگی نیستش. بعد از این زمین گلی دریاچه شروع میشه. درون دریاچه جاده خاکریز وجود داره که به منظور جلوگیری از فرو رفتن ماشین‌های صنعتی در باتلاق و بهره برداری از نمک دریاچه ایجاد شده. شرایط آب و هوایی و توان اتومبیل خودتون رو برای سفر به این دریاچه در نظر بگیرید تا با دردسر مواجه نشید و از سفرتون لذت کامل رو ببرید. آسیب زدن به طبیعت اطراف این دریاچه حیات اون رو به خطر میندازه، پس مراقب اون باشین. ترجیحاً این سفر رو در قالب گروهی و همراه با دوستان و خانواده انجام بدید. تا یک پیشنهاد دیگه، روز و روزگار بر شما خوش.
بله، یک پیشنهاد رو شنیدین با اجرای سرکار خانم مریم محمدی. مثل همیشه پیشنهادشون جذاب بود و این یکی هم که حوض‌سلطان در نزدیک تهران بود. و اما برنامه امروز، زندگی امروز رو به تهیه کنندگی جناب سید محمد حسینی ارجمند شنیدید. هماهنگی سرکار خانم آبتوسا برهانی نژاد، اجرای اخبار فرهنگی ایرج خان عباسی با تشکر از جناب دکتر سید مصطفی صفاری، جناب دکتر سروش مبارکی و سرکار خانم مریم محمدی. مدیریت صدا برداری بر عهده استاد ارجمندمون جناب آقای معین خانی زاده بود و من با افتخار تمام در خدمتتون بودم. فرهاد اسماعیلی.
صبحتون بخیر. برنامه زنده امروز زندگی رو از رادیو گفتگو شنیدین. همینک 8:26.
صبح زیبایی.